با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شورای مهاجرین ناروی میگوید که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی فعالیت سازمان‌های امدادرسان را مختل و زندگی میلیون‌ها فرد آسیب‌پذیر را تهدید کرده است. سوزیوان میگن، مدیر این شورا، در افغانستان اعلام کرده که با وجود نیاز شدید مردم به کمک‌های فوری، حمایت‌های مالی به شدت کاهش یافته و این نهاد ناچار به کاهش خدمات خود شده. این وضعیت پس از تعلیق کمک‌های آمریکا و تصمیم چندین کشور اروپایی برای کاهش کمک‌هایشان در سال آینده بدتر شده. برنامه جهانی غذا تخمین زده که در سال 2025 حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که امروز در بیشترین ولایات افغانستان بارندگی همراه با وزش باد و احتمال سیلاب پیش بینی میشه. بر اساس اعلامیه‌ای که این وزارت روز گذشته در صفحه ایکس خود منتشر کرده، در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کنر، بلخ، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، نورستان، سمنگان، پکتیکا، لغمان، دایکندی، غور و چندین ولایت دیگر بارش برف و باران پیش بینی شده است. این هشدار در حال منتشر شده که افغانستان با خشکسالی و بحران اقتصادی را روبرو است و بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. مذاکره کنندگان روسی میگن که گفتگوهای دیروز با آمریکا در عربستان سعودی شدید اما مفید بوده. گریگوری کاراسین، عضو هیئت روسی، به خبرگزاری تاس گفته که در این مذاکرات مسائل پیچیده بررسی شده که اگرچه بحث ها آسان نبوده اما برای هر دو طرف سودمند واقع شده. او افزوده که مذاکرات ادامه خواهد یافت و سازمان ملل و سایر کشورها نیز در آن مشارکت خواهند کرد. این مذاکرات در حال انجام شده که حمله راکتی روسیه به شهر سومی اوکراین بیش از 90 زخمی از جمله 23 کودک بر جا گذاشته. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا یا USAGA اعلام کرده که بخش از بودجه اختصاص یافته توسط کنگره را در اختیار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی قرار می‌دهد. این تصمیم روز دوشنبه تنها چند ساعت پس از آغاز جلسه استماع شکایت رادیو اروپای آزاد این سازمان اعلام شد. بر اساس این اقدام، این رسانه 7.46 میلیون دلار دریافت خواهد کرد که هزینه‌های آن را از اول تا 14 ماه مارچ پیش از اعلام توقف تمویل از سوی این سازمان پوشش می‌دهد. محکمه تصمیم خواهد گرفت که آیا قطع تمویل این رسانه از سوی سازمان USAGM از نظر قانونی موجه است یا خیر. توقف کمک‌های مالی ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد را با خطر روبرو کرده که این رسانه از سال 1950 تا کنون در بیشتر از کشورهایی که رسانه‌های مستقل در آن سرکوب می‌شود فعالیت می‌کند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین دیدار خود برای راهیابی به جام ملت‌های آسیای 2027 در برابر میانمار به میدان رفته. این بازی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان امروز در شهر یانگون میانمار آغاز شده. تا کنون میانمار 2 گل و افغانستان 1 گل را به ثمر رسانده. افغانستان در گروه پنجمین رقابت‌ها با تیم‌های سوریه، پاکستان و میانمار همگروه هست و اینکه انتظار می رود که در چارچوب لیگ برتر هند یا IPL امروز تیم های گجرات تاینز و پنجاب کینگز با یکدیگر رقابت کنند. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در استادیوم شهر احمدآباد هند برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقص حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. در همین حال یک دختر محروم از آموزش میگوید:
مکتب‌ها را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار را برای خانم‌ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنند.
خواهید چنید که مرض سل یا توبرکلوز در افغانستان سالانه 10,000 قربانی میگیرد. یک متخصص صحی در مورد پیشگیری از این بیماری میگوید:
شخص بیمار که مریضی مزمن داشته باشد به شخص سالم انتقال می شود. البته زمانی که شخص بیمار در فضای آزاد سرفه یا عطسه می زند انتقال می شود.
از جهان به شما خواهیم گفت که مذاکرات روسیه و آمریکا درباره آتش‌بس جزئی در اوکراین انجام شده و در نیمه دوم این ساعت
ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را عزل کرده است.
برنامه بحث 25 دقیقه با موضوعی که شنیدید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقص حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. سیما باهوس روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق افزوده که دختران باید اجازه داده شوند تا به مکاتب بازگردند. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند. جزئیات بیشتر از همکارم.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حق اساسی آموزش دختران افغان باید بدون تأخیر به آنان بازگردانده شود. سیما باهوس روز سه شنبه 25 مارس در شبکه یک چت تویتر سابق خود در بیانیه از عواقب ناگوار نقض حقوق دختران و زنان در عرصه آموزش هشدار داده و افزوده که این امر نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد کرد. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان همچنان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نداده است. در همین حال استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با نقل از صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400,000 دختر دیگر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند. با گفته او با این کار شماره دخترانی که در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند به 2.2 میلیون تن میرسد. یونسف پیش از این هشدار داده بود که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه پیدا کند 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهد ماند. شماری از دختران محروم از آموزش و خانواده هایشان از طالبان و جامعه جهانی می خواهند که به آنان اجازه دهند تا به آموزش ادامه بدهند. ولوله یک دانش آموز محروم از آموزش از ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
من یک کلم ستر انتظار وکرلو.
ما یک سال دیگر منتظر ماندیم، مگر انتظار یک انتظار باقی ماند. روز به روز محدودیت ها بالای زنان افزایش می‌یابد. با آنها اجازه کار کردن داده نمی‌شود. حق آموزش از آنها گرفته شده است. امیدهایی که ما داشتیم فقط امید باقی ماند.
هم دست هیلی پات شولید.
یک باشنده شهر کابل که دو دخترش در صنف دهم از آموزش محروم شدند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
و من حیث یک خانم افغان از امارت اسلامی خواهان هستیم تا زمینه تحصیل برای خواهرها فراهم بسازند و مکتب را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار برای خانم ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد، هرچند در ابتدا وعده داده بود که پس از ایجاد یک طرح به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، اما این طرح با گذشت بیش از 3.5 سال تا کنون ساخته نشده است. حکومت طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون در سال 2022 و بعدا آنها را از ادامه تحصیل در اینستیتوت های نیمه عالی طبی در سال 2024 نیز منع کرد.
تشکر از همراهیتان. تا این دم گزارش را شنیدید که بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقص حق آموزش دختران در افغانستان نسل‌های آینده را متاثر می‌سازد. در همین ارتباط صفیه عارفی فعال حقوق بشر از خط تلفن همین اکنون با من است. خانم عارفی بسیار خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت بخیر خدمت شما همکاران عزیزتان و همچنان شنوندگان محترمتان سلامت باشن.
زنده باشین. خان مارفی، چقدر نگران کننده است که برای چهارمین سال دروازه مکتب برای دختران بسته است و شما طبعا با دختران افغانستان در ارتباط هستین و گاه ما هم صداهای از اونا را نشر میکنین به برنامه ما و همواره اونا از وضعیت خود تعریف کردن، چقدر این چهارمین سال به نظرتان چقدر نگران کننده است که همچنان دروازه مکتب برای دخترها بسته هست؟
بله، واقعا 4 سال محرومیت دختران از آموزش، از مکتب، از دوران متوسطه، از دوران لیسه و همچنان از تحصیلات عالی واقعا خودش یک فاجعه هست. این نه تنها برای خود دختران آسیب میزنه، یعنی تانوس که بیش از 2 میلیون دختر از آموزش محروم شده و این به خانواده ها آسیب میزنه و همچنان به جامعه و همچنان به کشور، باعث عقب ماندگی کشور میشه، باعث عقب ماندگی جامعه میشه و همچنان دختر از آرزوها و اهداف خود باز میمانه. در کل تأثیر را که از هر لحاظ بالای فرد و جامعه و کشور داره میتونیم بگوییم که سالها عقب ماندگی را به بار آورده و همین اکنون جلو پیشرفت انسانها و جلو پیشرفت اجتماع افغانستان گرفته شده. فاجعه از این بدتر نمیشه. این کار واقعا بر علاوه که خلاف دین است، بر علاوه که خلاف اصول حقوق بشری هست، خودش یک جفا هست، خودش یک ظلم است که آشکارا علیه زنان دختران افغانستان انجام میشه و باید که عاملان همچون جنایت و همچون جفا باید محاکمه شود و باید خسارات هنگفت که به بار آورده به دختران افغانستان و جامعه افغانستان پر.
بسیار تشکر خانم معرفی. اگر که فکر میکنین
بله،
اگر همگونه ادامه پیدا بکنه و ما در آغاز سال تعلیمی قرار داریم و امسال هم اگر مکاتب برای دخترها باز نشه و این ممنوعیت ها و محدودیت هایی که طالبان برای زنان وضع کرده اینها از بین نره و رفع نشه، فکر میکنین چه عاقبه در انتظار جامعه افغانستان خواهد بود که 4 سال زنان، یعنی نیمی قشر از این جامعه، از بسیاری از حقوقشان محروم میمانند؟
بله، از هر نگاه یک جامعه بی سواد خواهیم داشت، یک جامعه که در مقایسه با کشورهای همسایه، با کشورهای دنیا بسیار عقب مانده تر خواهد بود و میزان مرگ و میر و میزان فقر و میزان جهل و عقب ماندگی فرهنگ بسیار به مراتب بالا خواهد بود و ما یک جامعه خواهیم داشت پر از تعصب، پر از تبعیض و پر از خشونت در حقیقت، و نمیتونیم که رقی و پیش را حرکت بکنیم که دختران دو اساس جامعه را تیل و
بسیار تشکر. بسیار تشکر از شما خانم صفی عارفی، فعال حقوق بشر، که در این برنامه با ما حضور داشتین.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای پناهندگان ناروی یا NRC هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بشردوستانه زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان به طور روزافزون در مسیر خطرناک قرار می‌دهد. NRC روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفته که کاهش گسترده کمک‌ها دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را در افغانستان به شدت محدود خواهد کرد. در این حال شمار از افغان‌ها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری را در افغانستان را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که آنها نیازمند این کمک‌های بشری هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، نگرانی‌ها درباره سرنوشت میلیون‌ها نیازمند رو به افزایش است. شورای پناهندگان ناروی NRC هشدار داده که کاهش کمک‌های بشردوستانه مردم را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC روز دوشنبه 24 مارچ در اعلامیه گفته که این معضل پیامدهای ناگوار برای مردم به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیر می‌گذارد. در ادامه به نقل از سوزوان میگن، رئیس شورای پناهندگان ناروی در افغانستان آمده، در زمانی که مردان، زنان و کودکان در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های مالی و حمایت بین‌المللی دارند، NRC و شرکایش با کاهش شدید بودجه از سوی کمک کنندگان کلیدی مواجهند. شورای پناهندگان ناروی گفته که مجبور شده مثل بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه دفاتر خود را در چندین ولایت افغانستان مسدود کند و شمار دیگر از دفاترش هم در معرض بسته شدن قرار دارند. با گفته NRC، این مراکز در حمایت از افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی، ارائه کمک در زمینه مسکن، غذا و مراقبت‌های صحی به ویژه برای زنان خدمات ارائه می‌کنند. در این حال شماری از افغانها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می‌کنند. یک رضاکار محلی یکی از مؤسسه‌های امدادرسان در بغلان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که اخیراً کمک‌های بشری در بخش‌های از این ولایت قطع شده است.
تقریباً تا ماهی دل و هم کمک ادامه داشت، برای مردم میداد مواد خوراکی، البسه، گپا. بعد از ماهی هود کمک‌ها فعلاً قطع است.
در این حال یک کارمند پیشین یکی از مؤسسات امدادرسان در ولایت سمنگان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
تقریبا تمام موسسات کارهای خود را به اینجا به پایان رساندن. کدام از موسسات اگر اینجا باشم توزیعشان محدود است. متاسفانه کمک‌ها نیست، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم است.
اما نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک‌های بشری ضرورت دارند. وجیه باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
هیچ کمک دریافت نکردیم. سه دانه طفل ماست، مریض است، بسیار جگر خونم است و مرگ دیگه. اقتصادم سر ما فشار آورده و اقتصاد بسیار بد شده است. یعنی خداوند هیچ غریبه کاش که خلق نمیکرد.
نظیفه باشنده کابل در این مورد میگوید:
خودم مریض هستم، فشار بلند دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، شوهر متقاعدی زخانه، هیچ بچین کدام مایده ندارم، کمتر کدام کمکم نشده.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق قرار داده و گفته که کمک های خارجی امریکا و بیروکراسی آن با منافع ایالات متحده همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده روسیه میگوید که گفتگوهای روز گذشته با ایالات متحده در عربستان سعودی شدید اما مفید بود است. این مذاکرات با ابتکار دونالد ترامپ با امید پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شده. همکارم با جزئیات بیشتر.
با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین، مذاکره کنندگان روسی میگویند که مذاکرات دیروز آنها با مقامات آمریکایی در مورد آتش بس جزئی در اوکراین شدید اما سازنده بود. گریگوری کاراسین، یک عضو هیئت روسی در مذاکرات دیروز در عربستان سعودی، امروز به خبرگزاری تاس گفت که در این گفتگوها مشکلات بسیار مورد بحث قرار گرفت. او گفت: ما در مورد همه چیز صحبت کردیم، گفتگو فشرده بود، آسان نبود، اما برای ما و امریکایی ها بسیار مفید بود. آقای کاراسین که در گذشته برای مدت طولانی معاون وزیر خارجه روسیه بود، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات امریکا و روسیه ادامه خواهد یافت و سازمان ملل متحد و سایر کشورها در آن مشارکت خواهند داشت. او این اظهارات را پس از 12 ساعت مذاکره در عربستان سعودی ابراز داشت. مقامات آمریکایی همچنین روز یکشنبه با مقامات اوکراینی در عربستان سعودی دیدار کردند، اما خبرگزاری فرانسه و شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابعی که نخواستند نامشان گرفته شود گزارش دادند که انتظار می رود نمایندگان آمریکا تا اواخر امروز دوباره با مذاکره کنندگان اوکراینی دیدار کنند. روز دوشنبه در حالی که گفتگو میان مقامات آمریکایی و روسی در عربستان سعودی جریان داشت، یک راکت روسی به شهر سومی اوکراین اصابت کرد و بیش از 90 نفر از جمله 23 کودک در این حمله مجروح شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ابراز تأسف گفت که این حمله تازه ترین نمونه از تلفات، درد و ویرانی است، چیزی که اوکراین هرگز نمیخواست. زلنسکی افزود که روسیه به گفته وی در صدد طولانی کردن جنگ است و برای وادار کردن مسکو به صلح اقدامات قوی و قاطع مورد نیاز است. اندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین نیز در صفحه اکس خود نوشت که حمله به شهر سومی نشان می‌دهد که اظهارات مسکو در مورد صلح به گفته وی یک صحبت پوچ است. از سوی دیگر رسانه‌های روسی می‌گویند که 6 نفر از جمله 2 خبرنگار و راننده آنها که در منطقه اشغالی لوهانسک اوکراین مشغول انجام وظیفه بودند در حمله توپخانه اوکراین کشته شدند. وزارت خارجه روسیه نیز با تایید این خبر امروز اعلام کرد که الکساندر فدورچاک، خبرنگار جنگی خبرگزاری ازوستیا، فیلمبردار آندری پانوف و الکساندر سرکلی، راننده شبکه تلویزیونی زویدا در این حمله کشته شدند و نیکیتا گلدین، خبرنگار زویدا به شدت مجروح شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. بر اساس معلومات تازه این وزارت، سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری سل یا توبرکلوز مبتلا می شوند. شمار از افغانها می گویند که در حال حاضر اعضای خانواده و دوستانشان از این بیماری رنج می برند. همزمان دکتران هم توصیه های دارند که در این گزارش می شنوید.
در حالی که سالانه هزاران نفر در افغانستان به اثر ابتلا به بیماری سل یا توبرکلوز جان خود را از دست می دهند، شمار از باشندگان ولایات مختلف می گویند که برخی از اعضای خانواده و دوستانشان در حال حاضر از این بیماری رنج می برند. مجتبی باشنده ولایت لوگر روز سه شنبه 25 مارچ به رادیو آزادی گفت که پدر کلانش از یک سال به این سو مبتلا به توبرکلوز شده است.
پدر کلان مریض است، مریضی توبرکلوز داره، زیاد همیشه وقت سرفه میکنم و بعض وقتا سنش بلغم بیرون میشم و به مواد میخوطر تمام چیزاش هم جدا کردیم، برش همیشه وقت دوام میتیم، نان و آب و ظرف که انتفاده میکنه همیشه وقت جدا میمونیم.
نوروز یک باشنده ولایت بامیان نیز میگوید که دو تن از دوستان نزدیکش از چند بدین سو به این بیماری مبتلا شده است.
دوستان مشکل داره، مریضی رو داره و همچنین از قومای ما. علائم چه نمیست آدم لاغر میشه، یعنی رنگ آدم سیاست. کسایی که میره که میگه علائم باشت صرفه داشت در شفانه مراجعه کرده بود، باز نوع تشخیص داده بود که توبرکلوز باید بستر شود، کوشش میکرد از دیگر دور باشه، از ظرف و پاش جدا باشه. متاسفانه دیگر تانوز جو نشدن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز دوشنبه 24 مارچ به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در نشست در کابل گفته که سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند. و افزوده که این وزارت توانسته بیش از 51,000 مورد این بیماری را در سال گذشته تشخیص و تداوی کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواسته تا افغانستان را در راستای مبارزه با این بیماری کمک کنند. سازمان جهانی صحت WHO مرض سل یا توبرکلوز را یک چالش جدید در برابر صحت عامه در افغانستان خوانده و نیز گفته که در سال 2024 میلادی بیش از 50,000 مورد این بیماری در این کشور گزارش شده است. سازمان صحی جهان افزوده که با آنکه بیش از 875 مرکز تشخیص، تداوی و مراقبت رایگان سل در افغانستان فعالیت دارد، اما باز هم ابتلا به این بیماری ادامه دارد. در این حال دکتران بخش توبرکلوز میگویند که سل یا توبرکلوز بیماری مزمن، ساری و باکتریایی است که از شخص بیمار به شخص سالم قابل انتقال است. دکتر صفات الله متخصص این بخش توصیه میکند که برای جلوگیری از توبرکلوز باید از تماس نزدیک با بیمار خودداری شود، ماسک استفاده شود و بیماران دوره درمان خود را کامل کنند.
شخص بیمار که مریضی مزمن داشته باشد به شخص سالم انتقال می شود. البته زمانی که شخص بیمار در فضای آزاد سرفه یا عطسه می زند انتقال می شود و دیگر راه های انتقال هم دارد. کسی که بیمار تبرکلوز است باید در فضای باز سرفه نکند و بیشتر از ماسک استفاده کند. ظروف مواد خوراکه و اتاق مریض باید جدا باشد.
دکتران علت مبتلا شدن به بیماری تبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکوباکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالایشش حمله کرده و فرد را بیمار می سازد. آنان می گویند بیماری سل یا تبرکلوز بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف، خانم های حامله که به خاطر ولادت های پای هم دچار کمخونی شده باشند شایع است. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. چمار از شهروندان افغانستان شکایت دارند که سیمکارت های راجستر نشده هنوز هم در کشور فعالن و سوء استفاده های مختلف از این ناحیه برطرف نشده. برخی دیگر آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از روند ثبت سیمکارت استقبال میکنند، اما میگویند که چالش های در این روند نیز وجود دارد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که حکومت طالبان ثبت و راجستر سیم کارت ها را اجباری کرده و ثبت میلیون ها سیم کارت در افغانستان خبر داده است، برخی شهروندان میگویند که سیم کارت های ثبت نشده همچنان فعالند و باعث مشکلات مانند مزاحمت های تلفنی و سوء استفاده های مختلف میشوند. فریبا یک باشنده شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
چندین مزاحمت تلفنی داشتیم بوده آلی آمست. وقتی صدای خانم هم بشنوند با شماره را یکی بر دیگر تقسیم میکنند که از این خانم است یا دختر خانم است. تو اما فکرهای سابقه گونه دارند سیمکارت ها باید از تمامش راجستر شود تا که این مزایمت های تلفونی کم شود.
برخی از شهروندان افغانستان به ویژه در مناطق دوردست ادعا می کنند که ثبت سیم کارت برایشان آسان نیست و این موضوع مشکلات جدی را برای آنها به همراه داشته است. هریوا باشنده ولایت خوز بر رادیو آزادی گفت:
سیم کارت ثبت می کردیم تقریبا 15 روز گذشت. انج جمعیت زیاد بود و کارکنان شبکه که سیم کارت ها را ثبت می کردن کم بودن. پس از آن سیم کارت ما را ثبت کردیم، اما چند روز بعد دوباره مسدود شد. شبکه انتظار داریم که برای مردم تسهیلات فراهم کند.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
راجستریشان سیم کارت کمک مشکلات وجود دارد. در محیطی که ما زندگی می کنیم بسیار زمان برم هست. در بعض مواقع که سایه بود یک سیم کارت خود دوباره راجستر کرد در منطقه ما، متاسفانه بازم به صورت صحیح راجستر نشده، باز مجبور شده دفعه سوم مراجعه کنه. یک قسم مشکلات وجود داشته و همچنان هم وجود دارد.
این در حالی است که با فعال بودن میلیون ها سیم کارت ثبت نشده در کشور، این موضوع نه تنها به یک نگرانی عمومی بلکه به یک چالش برای مقامات مسئول مبادل شده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که به خاطر رفع این نگرانی ها روند ثبت سیم کارت ها را آغاز کرده که از میان 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان تا کنون 18 میلیون آن به صورت رسمی و مطابق طرز العمل ثبت شده است. شماری از آگاهان و مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با این باورند که تکمیل این دوان می تواند تاثیر مثبت بر مدیریت امنیت و ارتباطات در افغانستان داشته باشد. عبدالهادی یادی، سخنگو و رئیس نشرات پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در جمهوری مخلوع، در مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر مسئولیت افراد، به خاطر اینکه مسائل امنیتی را جلوگیری بکنه و کمک بکنه به امنیت، راجستر سیم کارت ها بسیار مهم است.
این در حال است که در نظام جمهوریت و حتی اوایل حکومت طالبان سیم کارت های موبایل به طور آزاد و بدون ثبت راجستر در بازارهای افغانستان قابل دسترس بود. هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان روند ثبت سیم کارت ها را جدی گرفتند، اما مردم در مناطق مختلف شکایت دارند که با وجود این شبکه های مخابراتی در مناطقشان آنتن‌دهی درست نداشته و به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
بر
رمضان خوب است امسال، یعنی در هوای سرد آمد و قدر زیاد تاثیری که باید می داشت نداشت، قراری هم قسم که سالهای قبلی بود در وقتای گرمی می آمد نسبتا رمضان خیلی تاثیر می کرد. و امسال هم خب در دیگه کشورهای اسلامی ما و شما قراری که معلومات داریم و آگاهی داریم، زمانی که ماه مبارک رمضان وارد میشه به احترام ماه مبارک رمضان و ماه مهمانی خدا قیمت ها پایین میره، ولی متاسفانه در افغانستان قیمت ها بالا میره.
این ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت است که تمام مسلمانان در این ماه مبارک رمضان عبادت هم میکنن، یا هر کس که نماز، عبادت، خیرات، زکات میکنن و بر علاوه از او فعلا در این هفته که ما قرار داریم هفته شب لیلة القدر است، این طول هفته است دیگه، خداوند برای هر مؤمن مسلمانی ده نشان بده. برای مسلمانان مهم اینجا است که باید دست غریبا را بگیره که در افغانستان بسیار غریبی است.
رمضان یک ماه پر از خیر و پر از برکت برای مسلمین می باشه، ماه مهمانی خدا است این ماه، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه رهایی از آتش جهنم هست، ماهی است که الله متعال در این ماه پاداش هر عبادت ما را چندین برابر برای ما نصیب می گردانه. و ما من حیث یک مسلمان در این ماه در ضمن این که روزه می گیریم باید نماز بیشتر بخوانیم، باید عباداتمون را بیشتر بسازیم.
تشکر از همراهیتان. تا این دم در ادامه این برنامه یک ساعته هم بحث 25 دقیقه را میشنوین، اما اکنون توجه کنین به چند خبر. شورای مهاجرین ناروی میگوید که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی فعالیت سازمان‌های امدادرسان را مختل و زندگی میلیون‌ها فرد آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند. سوزیوان میگن مدیرین شورا در افغانستان اعلام کرده که با وجود نیاز شدید مردم به کمک‌های فوری، حمایت مالی به شدت کاهش یافته و این نهاد ناچار به کاهش خدمات خود شده. این وضعیت پس از تعلیق کمک‌های آمریکا و تصمیم چندین کشور اروپایی برای کاهش کمک‌هایشان در سال آینده بدتر شده. برنامه جهانی غذا تخمین زده که در سال 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزارت ترانسپورت هوانوردی طالبان در هشدار داده که امروز در بیشتر از ولایت‌های افغانستان بارندگی شدید همراه با وزش باد و احتمال سیلاب پیش بینی می‌شود. این هشدار در حال منتشر شده که افغانستان با خشکسالی و بحران اقتصادی روبرو است. مذاکره کنندگان روسی میگویند که گفتگوهای دیروز با آمریکا در عربستان سعودی شدید اما مفید بوده. گریگوری کاراسن عضو هیئت روسی به خبرگزاری تاس گفته که در این مذاکرات مسائل پیچیده بررسی شده، اگرچه بحث ها آسان نبوده اما برای هر دو طرف سودمند واقع شده. او افزوده که مذاکرات ادامه خواهد یافت و سازمان ملل و سایر کشورها نیز در آن مشارکت خواهند داشت. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا اعلام کرده که بخش از بودجه اختصاص یافته توسط کنگره را در اختیار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی قرار می‌دهد. این تصمیم روز دوشنبه تنها چند ساعت پیش از آغاز جلسه استماع شکایت رادیو اروپای آزاد علیه این سازمان اعلام شده. بر اساس این اقدام این رسانه 7.46 میلیون دریافت خواهد کرد که هزینه های خود را از اول تا 14 مارچ پیش از اعلام توقف تمویل از سوی سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا پوشش دهد. محکمه تصمیم خواهد گرفت که آیا قطع تمویل این رسانه از سوی سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا از نظر قانونی موجه است یا خیر. تیم فوتبال افغانستان امروز در نخستین دیدار خود برای راهیابی به جام ملت‌های آسیای سال 2027 در برابر میانمار بازی می‌کند. این بازی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر یانگون میانمار برگزار شد. تاکنون میانمار 2 گل و افغانستان 1 گل را به ثمر رسانده. افغانستان در گروه پنجم این رقابت‌ها با تیم‌های سوریه، پاکستان و میانمار هم گروه است و اینکه انتظار می‌رود که در چارچوب لیگ برتر هند امروز تیم‌های گجرات تاینز و پنجاب کینز با یکدیگر رقابت کنند. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در شهر احمدآباد هند شروع خواهد شد.
بیست و پنج دقیقه توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید با بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را عزل کرده است. به گزارش رادیوی ملی ایالات متحده NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. 6 نفر از جمله دیوید هسلا، شهروند آمریکایی در حمله به هتل سرینا کشته شدند. با گزارش این رادیو، اگرچه نام سراج الدین حقانی دیگر در لیست سیای وزارت عدلیه آمریکا نیست، اما نام وی همچنان در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI شامل است. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز شنبه گفت که دولت آمریکا جوایز تعیین شده بر سر سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی را لغو کرده است. ایالات متحده به اطلاعات که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. در برنامه حاضر گپ می‌زنیم که لغو این جایزه به چی معناست و چرا مهم است؟ آیا موضوع لغو جایزه با رهایی یک شهروند آمریکایی ارتباط دارد؟ چه چیزی قرار است در افغانستان اتفاق بیفتد؟ این اقدامات چه تأثیر روی روابط آینده طالبان با آمریکا خواهد داشت؟ و آیا این اقدامات نشان دهنده این است که حکومت طالبان از سوی آمریکا به رسمیت شناخته خواهد شد؟ گپ میزنیم با مهمانان برنامه، محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی، و محمد نعیم غیور که بعداً با ما خواهند پیوست، آگاه امور نظامی و سیاسی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای اتمر فعلا آغاز میکنیم. اتمر صاحب، چی چیز باعث شد که جایزه $10 میلیون بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از سوی آمریکا لغو شود؟
تشکر. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اخیراً امی تعامل با طالبان صورت گرفت و این میتونه که نشان دهنده سرآغاز یک رابطه نو دولت آمریکا با حکومت طالبان باشه. چی بعد از 3.5 سال اولین نیت از ایالات متحده امریکا است که به کابل اینا سفر داشتن و ضمناً اینا یک زندانی امریکایی که در زندان طالبان و سر می برد از 2 سال پیش، او را هم نظر به متفاهمات که اینا با حکومت طالبان داشتن آزاد ساختن. اینطور معلوم میشه که تقریباً آغاز یک باب نو در فصل روابط امریکا با طالبان باشه. اما آلی بسیار زود است اگر ما قضاوت کنیم که آیا امریکا واقعا میخواهد که طالبان روابط سیاسی برقرار کنه یا این در حد یک تبادله زندانی است. چنانچه ما شاهد از این هم هستیم که چندین بار چند زندانی از گوانتانامو و همچنین از زندانهای افغانستان رها شدند و اینطور گفته میشه که البته می وساطت توسط حکومت قطر صورت گرفت، یعنی فرصت و زمینی همی گفتگو را قطری ها مساعد ساختند.
آیا این موضوع، همین موضوع لغو جایزه $10 میلیون ارتباط با رهایی زندانیان داشته؟ یعنی یک معامله صورت گرفته که به یک نوع طالبا گفته باشند که ما زندانیان آمریکایی را آزاد میکنیم، مخصوصا یک زندانی که هفته گذشته آزاد شد، یک شهروند آمریکایی، و در بدل شما نام ما را از لیست سیاه وزارت خارجه این جایزه را البته پاک کنین؟
نه، با گوار نکنیم. یک حسن نیت بوده. از یک طرف خود امریکایی علاقمند از این است که روابط خود با حکومت طالبان و یا هر حکومتی که در افغانستان حاکم باشه با اونا برقرار داشته باشه. البته امریکایی در منطقه حضور استخباراتی دارن، انکشافات منطقه را رصد میکنن و ایره زیر نظارت خود دارن. ولی امریکا از یک چیز دیگه هم در تشویش هستن و هوی که گروپ هایی که در داخل افغانستان یا در منطقه وجود دارن، مخصوصا گروپ های راس افغان همچون القاعده و داعش خراسان، اینا نشوه که منافع امریکا را در منطقه و در جهان تهدید بکنن. و این تهدید همکنون هم در آسیا، هم در اروپا، هم در امریکا موجود است. من تو فکر میکنم که امریکا بخاطر از اینکه از یک طرف روی اینمی انکشافاتی که در منطقه صورت میگیره و می حرکاتی که از طرف می گروپ های راس افغان صورت میگیره، اینا را شدیدن زیر نظر داشته باشه، به همکاری ضرورت دارن، به همکاری که با مقامات طالبا از اونا بخواهن که اینا در این زمین همکاری کنن. چنانچه اگر به خاطر داشته باشین، ایمن الزواهری زمانی که در کابل کشته شد، امریکا و مخصوصا رئیس جمهور بایدن امی ابراز قدردانی را از رهبری طالبا کرد. در وقت اگر به خاطر داشته باشین، ما ایتو فکر میکنم که این میتونه که یک آغاز نو باشه در این روابط. ولی به طور کلی گفته نمیتونیم که این روابط منجر به شناسایی حکومت طالبا خواهد شد یا ای که امریکا کدی طالبا روابط خود به صورت عادی در بیاره یا ای که مثلا سفارت خود باز بکنه. این مسائل است که میشه در امتداد زمان پاسخ ازیرا دریافت کنیم.
تشکر آقای اطمر. محمد نعیم غیور، آقای امور نظامی، متاسفانه در برنامه وصل نشدن و تلفنشان خاموش است. آقای نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی، در برنامه وصل شدن. آقای شیرزای به برنامه خوش آمدین. همونطوری که در شروع برنامه ما گفتم، ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده. به نظر شما حذف این جایزه به چی معناست و چرا مهم است؟
درود و احترام خدمت شما، خدمت احمد صاحب و همکارای تکنیکی شما. ببینید، امریکا منافع خود میبینه. من چند روز قبل صحبت های خلیجا را شنیدم که بسیار ابراز خوشنودی میکرد صاحبا که طالبا به خاطر منافع امریکا کارهایی را کردن. حتی بسیار توضیح نداد، گفت چیزی که در جواب مجید برنامه گفت چیزی که شما تصور میکنین ما یک چیز دیگه تصور میکنین. ما منافع خود داریم که اون شما درک کرده نمیتونین. نشان میده که خلیزاری که یک کریم از استخباراتی منافع امریکا و در مجموع امریکا از طالبا خوشنود است. و در کنار از این شما ببینین روزای قبل یا در مدتی است که روسا و چینوی ها هم در دیکی ساختن طالبا. روسا هم وعده زیر دادن که طالبا را از نسل گروه های را سفگنی دور می سازن. شرایط داشتن از جمله شرایط چنانی رو که حیاتی که چند قبل آورد بود در بگرام در قندهار، او حیات از مکول قندهار از نخواسته که یک تزمینی کتبی بتیم که شما میدان اوی قندهار را به بگرام و بست امریکا تحصیل نمیتیم، ما شما را از نسل گروه های را سفگن دور میکنیم، امایت میکنیم. اما چون این یک کار نشد، علاقمندی همون شاخی خنده ها به ایران و چین و روسیه زیادتر است. اینا چه میکرد و در این علاقه مندی دار اونا پیشی کردن. در این زمان اختلافات خلیفه سازی نکانی با همون شاخی خنده ها و دید خلیفه سازی نکانی که یک دید نسبتاً به شاخی خنده ها نرمتر داره، بخصوص در مورد زنا و در مورد بستماندن مخاطب سرا و زنا و برای منافع امریکا بهتر است که خوبتر کار کنه. و منافع امریکا ایجاب میکرد که چون این یک پاداش را بکن به خلیفه و برنامه‌ای را که معلوم میشه که امریکایی ها نسبت به شاخی خندهار از گروپ افغانی ها در طرفداری داره و ملاقات هایی که در دبی داشتن، این موضوعات مجبور ساخت امریکا یا امریکا به خاطر منافع خودش چون این یک پاداش را یا چون این یک بودیهی را به شاخی افغانی انجام داد تا بتونه برنامه‌های و پلان‌های بعدیشان بهتر و خوبتر انجام شد.
شیرزای صاحب، چی فکر میکنین آیا سراج‌الدین حقانی در آینده جایگزین ملا هبت‌الله خواهد شد؟
ببینید ما تقریبا تو شرط قبل امیل گفته بودم مگه باید داشته باشیم در برنامه رادیو جدی گفتم که همه چی یک برنامه از باری کار آمده به ترامب و اختی که ترامب جا به جایی یا قدرار در داخل امریکا جا به جا کرد بستا یا رهبری امریکا هم چیرایی نو آمد برنامه تغییر در افغانستان آمد در سطح رهبری طالب و حاله که میبینیم از مدت های برنامه بود حاله میبینیم با اعتراض اعمال به امریکا یا اعتراض به امریکا همین برنامه است که باید از همین تغییر بیایه رهبری طالبان را بکن و خلیفه تعالی نکنی چون تعالی نکنی حداقل یک چهره است یک نام است یک وجود فیزیکی داره اما رهبری طالبان که در قندهار میگن ایبت الله را کسی نیده ممکن ایبت الله نباشه از آرها سوال باشه بالاخره اگر استخبارات هاست اونا هم باز به این موضوعات متوجه نیستن که تابکه همه چیز پنهان باشه بالاخره یک وجود فیزیکی از کسی نشان بدن همین برنامه باید از تغییری به رهبری طالبان چند شد اونجا برنامه استخباراتی موضوعی داشتن هم هست که باید از دایش هم زود کنید در آسیای میانه هم فعالیت خود شروع کنید برنامه استخباراتی کلان دارن به خاطر بود برنامه استخباراتی پر یقین دارم که ممکن در روزهای نزدیک رهبری طالبان را برای تغییر نکنی و به خاطر بیشترینی اینمی برنامه اینمی بودیگی ها و اینمی حرکات و سفرهیت همش نشوندنده یک تحول است. بعد
تشکر شیرزای صاحب به شما برمیگردیم. اتمر صاحب شورای امنیت سازمان ملل متحد که نام سراج الدین حقانی را در فهرست تحریم هایش قرار داره تنها در ماه جنوری با نشر اعلامیه گفته بود که از 23 جنوری تا 3 فوریه برای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بر سفر به عربستان سعودی جهت انجام حج عمره معافیت سفر در نظر گرفته میشه، یعنی اجازهش داده بود که بر سفر حج عمره بره و همچنان نام سراج الدین حقانی هنوز هم در وبسایت اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI است، یعنی تحت تعقیب است. شما چی فکر میکنین این اقدامات تازه آیا منجر به این خواهد شد که نام ایسه رهبر ارشد طالبا و رهبران دیگه طالبا از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد و FBI امریکا هم حذف شوه و پاک شوه و یک روابط تازه را طالبا با امریکا آغاز کنند؟
ببینید یک موضوع رسمی است، یعنی نظر به دلایلی که در اون وقت از طرف وزارت خارجه و وزارت عدلیه امریکا به ملل متحد ارائه شده بود نامی از یه اشخاص زیر تحریما و جایزه های در سر از اینا تعیین شده بود. حالی هم این مرحله باید صورت بگیره ای که وزارت عدلی امریکا و یا وزارت خارجه امریکا نام از اینا را از لست بیرون ساخته و هنوز هم نام های از اینا در لستیف بی آی و مثلا شورای امنیت ملل متحد موجود است. باید یک پروسه در اینجا صورت بگیره، یک پروسه طی شود و او پروسه طور خواهد بود که اینا شواهد و اسناد و دلایل را هم برای شورای امنیت ملل متحد ارائه بکنند و هم برای سازمان های مربوط مثل FBI و دیگر ایجنسی ها تا سبب قناعت از اونا شده و در مجموع نام از اینا از لست تحریم ها بیرون برای. اما این هنوز زود است. ما فکر میکنم که در خود امریکا هم یک سلسله اعتراضات و انتقادات در این مورد صورت گرفته، حتی تا این حد که بعضی از رسانه هایی را پاداش به تروریسم دانستن، یعنی از طرف بعضی از سناتورای امریکا، کانگرسمنای امریکا و سیاسیون امریکا این مورد قبول قرار نگرفته. بر صورتش اگر قراری باشه که یک پروسه رسمی باشه دیگه باید اما پروسه را به شکل طبیعیش طی بکنه تا ای که نام از اینا از لستای شورای امنیت و همین قسم از FBI هم دور ساخته شود.
تشکر اتمر صاحب. آقای شیرزای، شما چی فکر میکنین این اقدامات چی تاثیر روی روابط آینده طالبان با امریکا خواهد داشت و روابط طالبان را با کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران و چین و روسیه چقدر تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ یعنی واکنش از اونا چی خواهد بود؟ البته گزارش های هم بود که بعضی مقامات سابق ایران واکنش های داشتن در این مورد، مخصوصا در مورد سفر هیئت امریکایی به کابل و رهایی یکی از شهروند امریکایی از بند طالبان.
در کنار از اون که همیان تا به حال به این رویدات روسا و چینویات اما واکنش وزیر خارجه به ایران همه امروز خبر شده که ایران یک توصیف کرده از طالبا. خب هر کس کشت میکنه که این ماشین جنگی از یاد به یک شکل در اختیار داشته باشه و جایگاه داشته باشه در آن زمین ماشین جنگی از اینا یک توصیف کرده از حکومت طالبا که طالبا واقعا یک حکومت مرکزی دارن، یک حکومت یک دست دارن، در آن حکومت طرف باست طالبان به رسمیت نمیشناسند اما یک طرفن بود اونا نگران هستند به یقینند اونا مزید تصمیم امریکا نگران هستند چون پیشی یا برنامه کنا داشتن برنامه اونا را برنامه روسا و دایا و ایرانی ها را که یک برنامه مشترک داشتن که اینا را علیه امریکا از خود نشد یقینا کنا به واکنش دارن نگران هستند اما امریکا منافع خود را میگیرن در کنار بیرد با این عمل امریکا در چنگیم سازیدیم تمام دنیا چشم امریکا رو دید تمام دنیا حاضر نست که طالب ها روابطشان به روابط دیپلماتیک بهتر داشته باشند طالب ها رو به رسمیت بشناسن یا یک دامن دیپلماتیک واقعی مطابق کنونسیون سازمان داشته باشند آدر عمل کرد امریکا رو دیده یقینا که دنیا هم تعمیم میکنه تغییر کردن دنیا و طالب ها بر مبنا و بر مانای از این که دیگر مشکل افغانستان حل میشه مردم افغانستان و اگر فکر نکنید یه چای زنبق انفجار چای زنبق کمی شبکه افغانی بر به وجود گرفت چقدر مردم افغانستان کشته شد خون مردم افغانستان ناحق ریختانده شد او به انفجارها انتحارا که یا انتحاری که در کنتینتال صورت گرفت مردم بیگناه کشته شد اون مردم افغانستان فراموش نمیکنند ولی امریکا فراموش کنه در اونجا امریکایی کشته نشد در اونجا در فرزند افغانستان کشته شد مردم افغانستان یه عهده و کینه در دلشان میماند در 3.5 سال زن و مرد افغانستان رنجی در 20 سال حکومت جمهوریت در این یعنی شبکه حقانی و طالبا هزارها جنایت شد دیر مردم افغانستان هرگز فراموش نمیکند بلکه تمام دنیا طالبا را بر اساس بشناسد تعامل خوب کند باز مردم افغانستان با طالب نیست افغانستان از طالب حمایت نمیکند مردم افغانستان است که عهده داره کینه داره از آنها در خاطری بعد از این شبکه داره دید از عمل کرد اتاقی قندار از خطب که کنید اما امریکا به این موضوعات فکر نمی کنه امریکا فقط منافع خود را می بینه در کنارش مردم اگر حال که بارا و مزد به این موضوعات یک قسمت مردم خوشد که یک تحریف نزبت به همون کود قنده ها که هیچ حضور کسی نداره و عالم و عالم چالش مردم افغانستان موادی صورت اگر
یک شهرزای صاحب طالبان بارها ادعا کردند که رهبرشان در قندهار حضور داره و در جلساتشان با اونا مشوره میکنه و جلسات می داشته باشن. البته طالبان همچنان مدعی هستند که حمایت مردم را در افغانستان با خود دارن. حالا دیده شوه که وضعیت در افغانستان به کدام سو میره، شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا طالبان میخواین که رابطه نیک با امریکا داشته باشن؟ البته آنچه را که دیده میشه رهایی زندانیان امریکایی از بند طالبان است و به یک نوع لغو جایزه $10 میلیون بر سر سه رهبر طالبان از سوی وزارت خارجه امریکا است.
ببینید مردم افغانستان اگه مردمی از حد که سال پیشی که طالب ها در افغانستان حاکم شده بودن اون مردم نیست. حال تکنولوژی پیشرفته شد، مردم سیاسی تر شدن. مردم افغانستان این خوب میکنن که طالب ها اتاکر نیابتی امریکا بودن و روابط خوب داشتن. این که آخرین ما روابط خوب میخواییم خب اگر روابط خوب نداشتیم در 3.5 سال شما را حمایت کرد که قدر پولا از آدرس امریکا از طرف امریکا آمد از ذریع سازمان ملل به نام کمک های بشر دوستانه تمام دنیا چشم امریکا را دید تصمیم دادن افغانستان خود برنامه امریکایی ها بود صحبت های خلیزاد و نماینده های امریکا را مردم افغانستان به دقت تحلیل میکنند مردم افغانستان را میفهمند که طالبان و امریکا را روابط خوب داشتند روابط خوب دارند
این جنگ های زرگری به نام های استخباراتی مخفا کردن از روابط یه همه موضوعات یک به نام های استخباراتی بود. مردم افغانستان خوب میفهمه که امریکا اساکر یا افراد وابسته خوبی را داره نسبت به مردم های جمهوری است. این روابط طالب و امریکا گرم و گرم است، اما این که در چنین سال هم رسمیت نشناخت و یک ترفند بودی کردن، از این ترفند هم مردم خبر داره. بدون یک نیست که مردم حال خود شخص باشه که والا امریکایی و طالب ها حال جور میدن با امریکایی ها صحبت هایی که وزیر خارجه طالب ها میکنه که ما در روابط خود میکنیم، در روابط کشان خود بود. مردم افغانستان ایده به خوبی میفهمد، کارشناس ها مردم سیاسیون بارها افشا کردن، مشاورین امریکایی در کنار طالب ها حکمیت طالب ها را در تینین سال کنترل کردن از توان یک طالبی که از مدرسه یک بار خطک و اخانی فارغ شده باشه نیست. این سیستم بانکی اقتصاد افغانستان، سیستم تبادله اسعار همه ذریع امریکایی ها که مشاورین امریکایی کنترل شده بودن، این یک ترفندی بود که ما با امریکایی ها حرف نداریم و حال خواهان رابط بهتر است. این رابط چون از قبل بهتر بود و بهتر عمل کردن برای منافع امریکا که حتی خلیجزاد چند روز پیش در مصاحبه خودم یاد کرده.
تشکر آقای شیرزای. اطمار صاحب شما چی فکر میکنین؟ آیا این اقدامات را میتوان یک فرصت پس از نزدیک به 4 سال از سوی امریکا به طالبا دانست و طالبا میتونن از این فرصت استفاده کنن به نفع خود و به یک نوع بتونن در جهان مشروعیت پیدا کنن؟
خب ظاهرا اینطور فکر میشه که یک قدم جدید است، ولی قسمی که آقای شیرزای گفت ما موافق هستم با گپایشان. ارتباط از اینا بسیار سابق موجود بود، زباره که طالب و قدرت در افغانستان به دست گرفتن. اگر به خاطر داشته باشین رئیس سیایی به کابل سفر کرد، البته سفرش مخفیانه بود. مقامات طالب همیشه اینا به قطر و امارات متحده سفرهای داشتن و اونجا با مقامات وزارت خارجه امریکا، با معاون سیایی، با مقامات دیگه بلندپایه امریکایی ها اینا ملاقات هایی داشتن و حتی تا جایی که ما خبر هستیم مبالغ بسیار هنگفت شخصا به هر کدام از این وزیرهایی که اونجا سفر می کردن از طرف این مقامات پرداخت می شدن. و همین قسمی که ما می بینیم تا به امروز هم به صورت غیر مستقیم اینا از حکومت طالبا یا حکومت فعلی پشتیبانی می کنن. شما می بینین که حرکت های مخالف طالب در هیچ کجای سپورت نمی شه، ولو این حرکت ها را مردم افغانستان هم نمی خواه، ولیکن در مجموع ما می بینیم که یعنی در نزدیک به 4 سال مخالفین طالب زمینه و فرصت زیر پیدا نکردن که یک حداقل اکستیج سیاسی اینا به دست بیارن و یا حداقل در مجامع بین‌المللی قبول شوند. این به این معناست که به صورت غیر مستقیم و به وساطت کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان، قطر، عربستان سعودی اینا حمایت میشن. شما میبینین سفرهای از اینا محدود نیست، سفرهای از اینا بازی که اعلان است که سر سفرهای از اینا تذیرات و از اصلا ما میبینین وزیرهای از اینا به اروپا سفر میکنن، به روسیه سفر میکنن، به چین سفر میکنن، به ترکیه، به کشور عربی سفر میکنن. در اصل هیچ محدودیتی بر از اینا وجود نداره. تا یک دو ماه پیش هم 40 میلیون دلار دفته مستقیم بر از اینا فرستاده بشد و امروز هم که آقای ترامپ میگه که ما این پیسه را اوتر نمیگه که ما توقف میتیم، البته پولی هست که بر تمام کشورهایی که فرستاده میشد دوره به تقریبا حالت تعلیق داردن، اما اینا مایل هستند که حکومت طالبا را کمک بکنن، چی در عرصه سیاسی چی در عرصه اقتصادی.
تشکر اطمار صاحب و نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی که در بحث امروز ما حضور یافتن. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث 25 دقیقی امروز را دنبال کردین. تا بحث آینده خدا نگهدارتان.
از
که خوردم خون دل چون خوش از هم باشدم تنها شدم.